أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بفضل الهی شب گذشته توفیقی شد بحثی رو در رابطه با رسالت اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کنیم. عرصه های حضور اجتماعی زن در اجتماع در جامعه و مرزهای حضور اجتماعی زن سعی شد که به اختصار بیان بشه. نهایت بحثمون رسید به این نکته که حضور اجتماعی زن نباید حضور خانوادگی او رو کمرنگ کنه، نقش کلیدی او رو در تربیت فرزند، آرامش محیط خانه و تربیت افرادی برای استمرار این نسل در آینده رو در واقع دچار توقف کنه. و الا تردیدی نیست با شواهدی که دیشب آوردیم، جامعه نیاز به زن در حوزه تدریس، تعلیم، بهداشت، عرصه های مختلف دروس، حوزوی، دانشگاهی دارد و این خیلی روشن و بدیهی است. و طبعا اون عرصه ها هیچ وقت عرصه های تعریف شده غربی از نظر ما نیست. اونجایی که زن به متاع تبدیل میشه، برای او در واقع زمینه هایی تعریف میشه که موجب تحقیر اوست. عرصه اجتماعی که اسلام برای زن قائله عرصه تکریمه، منطبق با جسم و شخصیت و جایگاه اوست. خب این اون چیزی بود که عرض شد، اما امشب در تکمیل اون عرایض عنوان بحثم ویژگی های خانواده فاطمی است. فکر میکنم بحث کاربردی هم برای جامعه باشد. 5 ویژگی خانواده فاطمی رو عرض میکنم تا انشالله عزیزان ما، برادران، خواهران، مخصوصا زوجهای جوان، مخصوصا جوانهایی که در آستانه ازدواج، انشالله اینها رو نصب العین و ملاک قرار بدن که بتونیم از این خانواده درس بگیریم. قبل از اون عرض میکنم دشمن سالهاست نهاد خانواده رو نشانه رفته. متاسفم بگم که بعضنم تو بعضی عرصه ها به هر حال میبینیم این تأثیر آشکاره. افزایش طلاق، کاهش ازدواج، کاهش فرزند آوری، بعضن اختلافات، درگیری ها، ولنگاری ها. بالاخره این جزو ناهنجاری های امروز جامعه است. من چون آدم پرمسافرتی هستم، با قشرهای مختلفی به هر حال گفتگو دارم، عامل رو هم تا میگیم فقر و بیکاری میگن. نه این نیست. نمیخوام بگم این عامل مهم نیست، چرا، خیلی مهم، کلیدیه. ولی اگر فقط این بود، باید تو خانواده های غنی و ثروتمند فرزند آوری بیشتر باشه، طلاق کمتر باشه، ازدواج آمارش بالاتر باشه. اما چنین نیست. یعنی مجموعه عواملی دست به دست هم داده و این لطمه رو به این نهاد مقدس زده. نهادی که قرآن می‌فرماید برای آرامشه، لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. بله اگر شما تعریف از در واقع روابط رو تعریف غربی کردید که صرفاً غرایز باشه، بله خب اون دیگه لتسکنوا الیها نیست، تشکیل خانواده هم نیازی نداره. اما ما وقتی این نهاد رو به عنوان یک نهاد آرامش بخش میدانیم، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما، میخوایم خانواده نور چشم ما باشه، میخوایم خانواده وسیله در واقع هدایت جامعه باشه. این با روابط غیر شرعی حل نمیشه، باید این نهاد خانواده شکل بگیره تا این قرة اعین، مبدت، رحمت، لتسکنوا الیها اتفاق بیفته. و الا میشه همون حرف اون آقا که زمان امام سجاد با بدبینی نسبت به فرزند آوری، که حالا اخیراً تو این فضاهای مجازی هم این حرفا رو میشنوه انسان، و جالبه که اینا حرفای کهن چند قرن پیشه، گاهی مثلا 14 قرن پیش بعضیا فکر میکنن مثلا حرفای امروزی میزنن. اون آقا میگفت که بئس الشیء الولد، فرزند بد چیزیه، فرزند نیارید. ان عاش کدنی، تا زنده است آزارت میده، یه روز مریضه، یه روز درس داره، یه روز نمیدونم آزار دیگه ای داره. و ان مات حدنی، اگرم بمیره خورد میشی، اذیت میشی، باید تو قصهش. پس اصلا خوبه که انسان فرزند نداشته باشه که نه کدنی و نه حدنی. یه جایی گفتم این مثل این مونه که آدم بگه ماشین بد چیزیه چون تصادف میکنه، چون مثلا باعث مرگ بعضی ها میشه. هواپیما بد چیزیه چون سقوط میکنه. حالا مگر از این همه ماشین چند تایی سقوط میکنه؟ یا هواپیما چند تایی سقوط میکنه؟ چند تایی تصادف میکنه؟ ماشین بد است چون تصادف میکنه. حالا یه بچه هم یه جایی ممکنه ناباب باشه، انه عملون غیر صالح. اصل داستان فرزند آوری رو زیر سوال میبرن به خاطر یک موجبه جزئیه، یعنی یه داستانی که یه جای اتفاق افتاده. وقت این میشود که مع الاسف گاهی ببینی جایگزینی میکنن حیوانات رو به جای فرزند. اسلام برای حیوانات حقوق خیلی قائله، شما میدونید دین ما بیشترین حقوق رو برای حیوانات قائله. ائمه بزرگوار ما چقدر اهمیت دادن که ما پشت حیوان رو مجلس قرار ندید، نشستید روی اسب با هم صحبت نکنید اگه توقف داره، جلوی حیوان سر نبرید، اگه جایی استاد آب بخوره. حتی ائمه ما چقدر نسبت به حیوانات بیابان گاهی اطعام داشتن، به اصطلاح قضا جلوی حیوانات. اما فرزند فرزنده، این که جای فرزند شما رو نمیگیره، فرزند چیز دیگری است. این که حالا بعضی از اولاد و فرزندها ممکنه ناملایماتی داشته باشن، این نباید باعث این تفکر بشه. و لذا امام سجاد خوب جواب داد، فرمود نعم الشیء الولد، اولاد اتفاقا خوب چیزیه. آقایی که این حرفو میزنی، حسن بصری اینو گفته بود، آقایی که این حرفو میزنی نعم الشیء الولد، انعاش، اگه زنده باشه کمک حالت، یک دعاگوه، یک کسیه که در واقع همواره کنار دستته. اگه از دنیا بره شفیع اون صابر، شفیعته. چه حرفیه؟ اگر با نگاه به اصل شیء الولد وارد شدیم، خب میشه این کاهش فرزند. اما نعم الشیء الولد، نگاه کنید شما صدها نمونه فرزندانی که مایه افتخار پدر مادر، تأثیرگذار. اگر کسی با این تفکر جلو بره که خب باید نسل منقطع بشه، تعطیل بشه. و عجیبم از من گاهی خیلی تأسف میخورم، نه تو این داستانا، صدها داستان شبیه این، صدها داستان شبیه این، که خیلی از موجبه جزئیه موجبه کلیه نتیجه میگیرن. یعنی یه از مورد خاص تعمیم میدن، میگه ببین فلانی بچه شد، ببین فلانی. خب آقا شما این همه پیغمبر داشتیم ما، چرا فرزند نوح رو مثال میزنی؟ بیا حضرت سلیمان فرزند داوود رو مثال بزن، بیا حضرت یوسف فرزند یعقوب رو مثال بزن، بیا اسحاق رو مثال بزن، بیا فرزند رسول خدا حضرت زهرا و خاندانش رو مثال. یعنی یک مورد منفی رو تعمیم میدن، کما اینکه قصه های دیگه هم اینطوره که حالا الان مورد بحث من نیست. خیلی عزیزان این مثل خانواده که حالا من این پنج ویژگی رو امشب میگم، ولی دلم میخواد مقدمه رو هم بگم. ببینید دو تا آیه میخونم از قرآن، یکی در سوره غافر، یکی در سوره تور. سوره غافر که اسم دیگه سوره مؤمن هم هست. قرآن میفرماید ملائکه حامل عرش، یحملون العرش، که دیگه اینا مقامشون خیلی بالاست، اینا یه دعایی دارن. من دعاشون رو بگم براتون. اینا میگن ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، خدایا این مؤمنا رو وارد بهشت کن. اما خودشونو نه. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، پدراشونو، همسراشونو، فرزندانی که صلاحیت دارن، اینها رو وارد بهشت کن. معلوم میشه ملائکه هم دعا که میکنن دعای خانوادگی میکنن، نمیگن فقط اینا رو بهشتی کن، میگن چی؟ ذریهشون، ازواجشون، آبائشون. آیه دوم که خیلی جالبه، سوره تور آیه 21، قرآن کریم میفرماید وقتی بهشتی ها وارد بهشت میشن، من شاید بیش از 10 تا روایت زیل این آیه دیدم، سراغ پدر و مادر و همسر و فرزندشون رو میگیرن. که حالا شاید اون آیه‌ای که میگه روز قیامت از هم فرار میکنن، اون مال صحرای محشره. مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان میگه اونجا به خاطر حقوق، طرف میگه نکنه بچه‌م اینجا گردنمو دستمو بگیره بگه حق به گردنت دارم، بابام بگه من کوتاهی کردی. میخواد اون یوم یفر المرء من اخی، مال محشره. اما وقتی مؤمن با درجه عالی به هر حال فارغ میشه از اون میزان و حساب و صراط و وارد بهشت میشه، دیگه خیالش راحت میشه، دیگه وارد شده، میگه پدرم کو، مادرم کو، زنم، بچم. میگن آقا اینها رتبه شون از شما پایین تر بود، اینها ایمان داشتن البته، یه کافر باشن که هیچ، کافر که خب بهشتی نیست، اما اینا رتبه شون انقدی نبود که مثل شما. مثلا فرض بکنیم با یه تشبیه، مثلا اینا شما امامرد 18 است، اونا 13 است، 12 است، کمتر از شما، نشد شما اونا رو به شما ملحق کنیم. این روایت دارم میخونم و این روایت، هیچی اضافه نمی کنم. میگه مؤمن میگه خدایا من تو دنیا برای اینا میدویدم، من اگه خانه میخریدم تلاشی میکردم، این عالمم من دلم میخواد کنار اینها باشه. فرشته ها به خدا عرض میکنن چه کنیم؟ این آقا میگه من زن و بچه‌مو میخوام. خدا میگه بهشون ملحق کنید، اون دارم ببرید با نمره 18. خب از این کم کنیم، مثلا دو تا از این کم کنیم، دو تا به اونا اضافه کنیم. میگه نه، کم هم نکنید، همونا رو ملحق کنید به ایشون، نمره اونا رو اضافه کنید. چقدر مهمه. من بخونم آیه شو، اینم دلخوشی باشه بر اونا که خیلی نگران خانواده هاشونن. این آیه 21 سوره تور، والذین آمنو و تبعتهم ذریتهم به ایمان، به شرط اینکه خانوادهشون مؤمن باشن، الحقنا بهم ذریتهم، خانواده هاشونو بهشون ملحق میکنیم. در ذیل این آیه دارد پدر و مادر و همسر و اولاد. بعد فرمود و ما علتناهم من عملهم من شیء، علتنا یعنی نقصنا، از این آقا که درخواست کرد پدر و مادرش که درجه 2 بودن یا 3 بودن بیان درجه 1 بشن، چیزی کم نمی کنیم. بعد روایت میگه ان الله یرفع ذریه المؤمن فی درجته و ان کانوا دونه، ولو رتبهشون پایین تر بود، خدا ملحقشون میکنه به اینها، لتقر بهم عینو، تا چشمش روشن بشه، کیف کنه، بگی ببین تو مؤمن بودی، نگران خانوادت بودی. چون همین سوره تور بعد از همین آیه است به نظرم، میفرماید بهشتی ها میگن ما تو دنیام مواظب خانواده همون بودیم، انا کننا قبل فی اهلنا مشفقین، نگران بودیم. عزیزان من، برادران، خواهران، بینندگان عزیزی که این جلسه رو از این بیت شریف، محضر شریف مشاهده میکنید، که دعا میکنم به آبروی حضرت زهرا که امشب شب شهادتش انشاءالله این ویروس ریشه کن بشه کامل و این حسینیه با جمعیت شاهد این جلسه نورانی باشه. عرض منو امشب عنایت بفرمایید. خیلی فهرستوار، در واقع تیتروار، 5 ویژگی کلیدی خانواده فاطمی رو من امشب بگم. البته بگید خانواده علوی، حسینی، مهدوی، فرق نمیکنه، کلهم نور واحد. چرا اینو مطرح میکنم؟ به نظر من این 5 تا بزنگاه‌های آسیب خانواده است. یعنی این آسیب شناسی که میکنیم، این طلاقی که حالا گاهی تا 24-25% در بعضی جاها، من شهرهایی رفتم مثل یزد که به من گفتن ما در 1 سالی در زمان گذشته قبل از انقلاب اصلا ثبت طلاق نداشتیم. شهرهایی رفتم، حالا اسم میبرم اشکالی نداره، مثل سمنان، به من گفتن ما تو این شهر اصلا محضر طلاق نداشتیم. اگه یه وقت هم یه کسی مثلا میخواست طلاق بگیره، میگفتن برو تهران، که آقایی بود اونجا خدا رحمتش کنه، از علمای اون شهر بود. ایشون به من میگفت که مردم اومدن پیش من فشار آوردن که آقا شما یکی از این محضرها رو بالاخره اجازه طلاق هم بهشون بدید، اینا ندارن. میگفت اینقدر نادر بود. و الان به هر حال این قصه مقداری نگران کننده است، هم توی فرزند آوری. خب سال 91 رهبر عظیم الشأن انقلاب در بجنورد اون سخنرانی کلیدی رو در سبک زندگی فرمودند و این تذکر رو دادن. الان 10 سال هم گذشته، تقریبا داره 10 سال میشه. ظاهرا آمار نشان از این افزایش در واقع قابل توجه نیست و این یه جای کار باید دیده بشه. البته من گفتم بارها، تو حرم قم گفتم، حرم مشهد گفتم و اینجا چون پخشم میشه عرض میکنم، با گفتن ما حل نمیشه آقا. یعنی با منبر ما و اینها بله تأثیر داره، اما تنها راهش امتیازاتی قوی و جونداره. شما بیایید اعلام کنید هر که 4 فرزند داره نیمی از سربازیش، من طرح نمیدم و مثال میزنم، بخشیده میشه. مثلا عرض میکنم آقا حتما سربازیش تو شهر خودش هست، در مسکن این اولویت رو داره، تمام مخارج زایمان 4 و 5 رو دولت تقبل میکنه، تمام مثلا 5 سال تحصیل اولیهش مجانی. تا امتیاز داده نشه این حلوا حلوا دهنی رو شیرین نخواهد کرد. باید علاوه بر ما، وظیفه‌مون گفتنه، من کار دستم نیست، ولی مجلس، دولت، من خودم یادمه یه وقتی مثلا دانشگاه درس اخلاقی داشتیم سال 75-76، حالا تو اون موقع حالا شرایط متفاوت بود، میگفتیم مثلا 5 نمره به آقا یا خانومی که تو این ترمی که با ما درس داره ازدواج بکنه میدیم، همین 5 نمره چند تا ازدواج صورت میگیره. حالا از من این میومد، از من این میامد. یادمه یه وقتی استادی اتفاقا مذهبی هم نبود، یعنی استاد قدیمی بود، مال زمان قبل از انقلاب بود، ایشون یه وقتی یک جایی که اون با در اون دانشگاه بودیم، یه خانم محترمی آمد که هم کلاس ها رو منظم نتونسته بود بیاد، هم تکالیفش رو انجام نداده بود چون باردار بود. اومد، من ایستاده بودم پیش این استاد، عرض کردم، آدم مذهبی هم نبود، ایشون نگاهی کرد گفت که چی شده؟ گفت باردار بودم 7 ماه 8 ماه. فرمود به احترام این فرزندی که داری پرورش میدی و به احترام این مادری که داری در واقع بهش میرسی و به جایگاهی که داری یک انسان به این جامعه تحویل میدی، من همه این غیبت‌های شما رو نادیده میگیرم، این نمره شما رو میدم که شما نگران این درس من نباشی. ببین این ازش میاد، اینقدر ازش میاد، تشویق میشه. خب شما فکر کنید تا اینکه بیاد بگه اشتباه کردی، نباید این کارو میکردی، شما که دانشجوی کی بهت گفت ازدواج کنی، کی بهت گفت بچه دار بشی؟ تشویق و امتیاز لازمه تا این قصه حل بشه. اما اون 5 ویژگی خانواده فاطمی که در از میان 50 ویژگی گزینش کردم خدمت شما عرض میکنم در این محضر شریف. 1، خدا محوری به جای خود محوری. اگر خانواده شد خدا محور، یعنی حاکمیت معنویت. این خانواده خانواده فاطمی است. قرآن هم می‌فرماید قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجار. هر پدر و مادری باید مواظب باشه بچه هاش به آتش جهنم و به عبارت دیگر در آتش فساد و گناه نسوزند. خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی رو، اعلی الله مقامه و شریف و رضوان الله تعالی علیه، که وقتی به روایات میرسه خودش نکات قشنگی داره. وقتی به این حدیث میرسه در جلد 83 بهار میگه اولاد رو باید سه جور طبق این آیه براش در توضیح این آیه میگه قو انفسکم و اهلیکم، میگه سه تا کار بکنید. یک، حسهم علی طاعت الله. بهش بگو بچه دخترم پسرم این نمازه، چه کار داری بنده بدم، چه کار داری فلان قاضی اشتباه حکم کرده، فلان مسئول اختلاس کرده، فلان مثلا آقا به شما وام نداده، فلان استاد نمره شما، شما یه رابطه با خدا داری، قرار نیست رابطه با خدا رو به پای عمل کرده بعد من بذاری. بنده اشکال دارم، شما اشکال منو بگو. چون فراوان میان به من میگن که آقا فرزندم نماز نمیخونه چون یه جایی تو کشور یه ناهنجاری دیده. خب مگه اون معصومه اون آقا؟ مگه قبلا اشتباهات نبوده؟ نباید دین فدا بشه. حسهم علی طاعت الله. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. مرحوم کاشف القطاع، ما سر قبرش چند بار تو نجف رفتیم، قبل اذان صبح پسرشو بیدار کرد، بابا پاشو بریم حرم، حرم امیرالمومنین. گفت بابا شما برو من میام. گفت نه برو من میام نداره، میخوام با هم بریم، یک شب با من بیا یک شب. پسر از خواب ناز بلند شد و دنبال پدر را افتاد و تو کوچه های نجف، زمستان بود، سرد بود، تاریک، فقرایی نشسته بودن، دستشون دلای مردم که پول بگیرن. فرمود پسرم اینا برای چی از خونه اومدن بیرون؟ گفت بابا برای پول. گفت مطمئنن بهشون پول میدن؟ گفت نه، شاید هم تا صبح بشیننش که هیچی بهشون نده. فرمود ببین اینا برای پولی که مطمئن نیستن نیمه شب اومدن تو کوچه نشستن، تو برای وعده ثوابی که خدا داده و خودش میگه من صادقم میدم این ثواب رو، حالا میخوای برگردی خونه هم برو، اصلا حرم میخوای نیای، همین رو میخواست حالیش کن. خیلی مهمه تربیت دینی. صاحب ابن عباد، اون وزیر معروف و با سواد ایرانی که زمان شیخ صدوق بوده، من اصفهان سر قبرش هم رفتم، ایشون خب میدونید که خیلی منفق بوده، خیلی محسن بوده. او میگن لباس شب عروسیش و لحاف و تشک و همه رو انفاق کرد، شبی هزار نفر در ماه رمضان انفاق میکرد. گفتن تو از کجا به این دست و دلبازی رسیدی؟ گفت مادرم صبح به صبح، هر شب یه پولی میذاری زیر بالشم، میگفت صبح که از خواب پا میشی اینو بده به اولین فقیر. ببین یاد داده این انفاق رو، بالا آورد این، در واقع فربرش داده فرزند رو با این انفاق. قو انفسکم و اهلیکم. مرحوم مجلسی میگه سه تا کار برای بچه‌هاتون بکنید. یکی به اطاعت خدا برانگیزید، نه بزنیدشون، یعنی زدهشون نکنید. حسهم، ببین رگ خوابش چیه، با ملاتفت اونا رو به نماز، دین دعوت کنید. دوم، تعلیمهم الفرائض. بابا این بچه بدانه، این خانم حکم غسلشو بدانه، این جوان حکمشو بدانه، واجب بدانه، حرام بدانه. و سوم، نهیهم عن القبائح. باید گفت به بچه‌ها ببین این رابطه‌ای که شما برقرار میکنی دخترم خطرناکه، به ازدواجت لطمه میزنه، پسرم این باعث میشه فلانجا گیر کنی. قبائح رو بگیم، فرائض رو بگیم، به اطاعت، این میشه همین، بیشتر از این وظیفه نیست. این نکته اول. ولذا شما نگاه کنید حسن و حسین علیهم السلام، امام حسن و امام حسین بچن، مریض میشن، حضرت زهرا روزه نذر میکنه، یعنی معنویت دیگه. چرا روزه نذر میکنه؟ بچه ها با مفهوم روزه آشنا بشن. تازه این روزه که میگیره، عرض میکنم افطارش هم نانشونو به یتیم و مسکین و اسیر میدن. انما نطعمکم لوجه الله. وارد خانه امیر المؤمنین میشه حضرت زهرا، اول حرفی که میزنه نسلی لربنا نعبد الله فی هذه اللیله، امشب نماز فراموش نشه. معلوم عروسی که با حرام العیاذ بالله شراب معصیت شکل بگیره، خب این خانواده نمیتونه یه خانواده پویا باشه. باز دارم میگم مثال جزئی نزنید، نگو حاج آقا یه خانواده میشناسیم اوج مذهب اما مثلا پدر و مادر مذهبی اما اینطورن. نه بله، تو خانواده حضرت نوح هم ممکنه یه پسر نابابی بود و بزرگ بشه، کما اینکه تو خانواده ابوجهل اکرمه ای میاد، کما اینکه مثلا فرض کنید تو خانواده فرعون آسیه ای میاد. جزئیات رو نمیخوایم، ما کلی داریم عرض میکنیم. اصل معنویت اینه. حضرت زهرا شب 23 از عصر به صورت بچه آب میزنه، یعنی شب عصر میخوابن که شب قدر بیدار باشن. مادر جون امشب کسی محروم باشه دیگه محرومه ها، المحروم محروم کسیه که از امشب محروم بشه، این میشه معنویت. نماز میخونه، امام حسن تماشا میکنه، هر شب امام حسن به مسجد میره متن سخنرانی پیغمبر رو گوش میده، میاد برای مادر نقل میکنه. اینا میشه تربیت دینی. لذا وقتی رسول گرامی اسلام آمدن دیدن دختر بزرگوارشون، هم حالا برای خانمهای محترم جامعه عرض میکنم که به هر حال توجه به نکات این داستان داشته باشن، دیدم میگه فاطمه زهرا بچه روی پاشه مشغول آرد کردن جو یا گندمه، قرآن هم داره میخونه، اتفاقا این آیه رو میخون، و ما عند الله خیر و ابقا. چه اشکالی داره یه خانمی تو خونه هینه کار قرآن هم بخونه، قرآن هم حفظ کنه؟ ببینید حاکمیت معنویت و خدا محوری همه جا، حتی تو ازدواج. اول سؤالی که حضرت زهرا از پدر بزرگوارشون کردن این بود، بابا جان رضی الله و رسوله، خدا پیغمبر به این ازدواج راضیه؟ ردشم دیگه. سعی کنیم بنیان خانواده ها رو بر اساس معنویت بذاریم. لقمه حلال، خمس، اونایی که بهشون واجب زکات، بحث نماز، بحث روزه، روابط دختر و پسرها توی فامیل، حجاب، والله که قسم جلال است عرض میکنم خانواده های محترم، این برای پویایی خودتون، به نفع خودتون. خود قرآن هم میفرماد اگر خانم ها رعایت حجاب کنن برای خودشون بهتره، ازکاس اطهره. اگر چنانچه مثلا فرض کنید که زکات مالشون رو بدن، مال پاکیزه میشه. اگر نماز توی خونه بیاد، فحشا از اون خونه میره. اگر روزه توی خونه بیاد، تقوا تو اون خونه زیاد میشه. این نخستین ویژگی خانواده فاطمی، خدا محوری نه خود محوری. من میگم باید اینطور باشه، نه خدا میگه. ویژگی دوم از این 5 خصوصیتی که امشب مورد بحث من است، مسئله رعایت حقوق. خب من خیلی تو خانواده‌هایی هستم که گاهی اختلاف دارن، یکی از عوامل اختلاف رو تحکم، بهانه‌جویی و ترک حقوق میبینم. ببینید مرد یه حقوق داره، زنم یه حقوق داره، نباید خلط بشه. شما آقا باید نفقه بدی، شما خانومم باید اطاعت کنی، هر چیزی جای خودشه. وقتی امیرالمومنین آمد و حضرت زهرا تو خانه مشترک، رسول خدا اومد این حقوق رو تقسیم کرد، فرمود کار بیرون علی جان با شما، کار خونه با فاطمه. ببین این اساسه. بله این علی علیه السلام تو این خانه گاهی یک نصف البیت جارو هم میزنه، تو این خانه کمک از زهرا هم میکنه تو غذا پختن. پیغمبر هم آمد فرمود علی جان کسی که به عیالش خدمت کنه صدیق و شهیده. فاطمه علیها السلام دیشب عرض کردم مشک آبم تو خانه میاره، اما اساس کار اینه. زهرای مرضیه میگه چقدر خوشحال شدم از اینکه این تقسیم حقوق، این رعایت صورت گرفت. ببینید شما عزیزان من، برادران، خواهران، بینندگان گرامی، در این محضر شریف عرض میکنم، شما خیلی از خانواده این سه تا مسئولیت رو خلط میکنن، پدر و مادر، همسر، فرزند. گله میکنن بعضی شوهرها، پدرها، میگه دخترم ازدواج کرده منو فراموش کرد، یا همسرم فرزنددار شده منو فراموش کرد. نه، زهرا یک مادر برای بچه هاش، با امام حسن بازی هم میکنه، بالا پایین میاندازه، اشبه اباک یا حسن شعرم براش میخونه، آغوش میگیره او رو، قضا دهانش میذاره. اما برای پدر یه دختره، اونجایی که لازمه در خندق آب برای پدر، نان برای پدر میاره، خون از چهره پیغمبر میشوید، و برای علی یک همسره. اشکال از اونجایی شروع میشه که این سه تا حقوق نادیده گرفته میشه یا خلط میشه. خانواده فاطمی دومین ویژگیش رعایت حقوقه. هر کسی جایگاه خودشو داره، این جایگاه نباید در واقع خلط بشه با جایگاه های دیگه. ویژگی سوم که حالا من به دلیل محدودیت وقت اینها رو یه قدری با سرعت عبور میکنم، مسئله ساده زیستی و پرهیز از تجمل و اسراف. به هیچ وجه اسلام با جمال زینت مخالف نیست. خذوا زینتکم عند کل مسجد. ما کتاب زی و تجملمون تو وسائل ده ها روایت داره راجب لباس شیک، راجب عرض میکنم که تمیز بودن، عطر زدن، حمام. حالا غربی ها فهم میکنن این حرفا رو اینا پیدا کردن. نه، بیایید ببینید 14 قرن پیش تو اسلام چقدر تأکید بر عدم اشتراک توی شانه، حوله، مسواک. امام رضا 5 تا مسواک داشتن. کی امروز داره اینطوری؟ تو 5 تا کیسه موقع ظرف، هر کدوم موقع نماز. یه جایی گفتم یه آقای پزشکی گفت عجب، یک روز با 5 نوع، اونم هر نماز. الان کی؟ حالا اونم که خیلی مقیدن اینطور نیستن. این دین، این رو باید دقت کرد عزیزان، دین اسلام باید بشناسیم. این کتاب مفاتیح الحیات که زحمت کشیدن بعضی بزرگان قم در کنار مفاتیح الجنان نوشتن، خواهش همین عزیزان یه دور مطالعه کنن. ما دینمون دین جمال زیبایی. یه وقتی رسول خدا دیدن یه چوپانی داره میاد منزل با لباس چوپانی، خب چوپانه دیگه، بیابانو عرض میکنم کنار حیوانات و خاک. و حضرت متوقفش کرد، اما کجا میری؟ گفت میرم منزل. فرمود اینطوری میری؟ گفت بله آقا. فرمود این که خوب نیست، لباس تمیزی خوبی نداری عوض کنی بیای خونه؟ گفت چرا دارم یا رسول الله، ولی دیگه هر روز. فرمود نه، از فردا اون لباس رو با خودت میبری سر زمین، وقتی کارت تموم شد شستشو میدی، این لباس میپوشی، می وارد خانه میشی. که مرد از در خانه که میاد تو، همسرش لذت ببره، نه با اون لباسی که حالا لباس بیابانه، طبعا کنار ایوانات بو گرفته. گفت باشه یا رسول الله. فردا این کارو کرد، اتفاقا پیغمبر دیدش مجدد، فرمود ها الیس هذا احسن، حالا خوب شد، باریک الله، ضرب الله عنقک، خدا گردنتو بزنه. گفت آقا شما دستور دادید، ما هم عمل کردیم. این ضرب الله عنقک چیه؟ فرمود فی سبیل الله. حضرت اهل مزاح هم بود دیگه، فی سبیل الله، دعا کردن برات شهید شی. یه آقایی بود، حضرت یه وقتی ایشونو دیدن در کوچه های مدینه، محاسنش و موهای صورتش خیلی به هم ریخته بود. حضرت فرمودن نمیشه اینا رو کوتاه کنی؟ چرا این؟ ببین ما اینا رو تو دینمون فراوان داریم ما، اما سادگی غیر از اینه. تجمل، ما الان بسیاری از گرفتاری های در واقع ازدواجمون توی جامعه بحث تجمله. من نمیخوام مصداق بگم چون به بعضیا بر میخوره، ولی مخارج سنگینی که گاهی برای فیلم برداری ها، تزیین ها و بعضی امور دیگه که کاملا میشه این رو مقداری تعدیل کرد. حتی خانواده هایی که دارن، آخه اون که نداره که هیچ، هنر در اعتدال برای اونه که داره. چون تو روایت داریم القصد فی الغنا والفقر، اونی که فقرم داره غنام داره میانه روی. سادگی، انقدر این زندگی زهرای مرضیه ساده بوده که سلمان که خودش دیگه استاد سادگی است، میدونی سلمان زندگی سنگینی نداشته، اما یه وقتی آمد حضرت زهرا سلام الله علیها رو دید قصه خورد، پاشد اومد پیش پیغمبر، آقا جان خیلی زندگی فاطمه ساده است. حضرت فرمودن فاطمه من تو فکر این چیزا نیست، خدا وجودش رو پر از ایمان قرار داد. بله، خورما ظرف میکرد، با امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین میرفتن بیرون، تو روایت داره زیر درختی میشستن، خورما رو میخوردن، لذت هم میبردن، حتی مزاح میکردن. سادگی میتونه لذت بخشم باشه، میتونه آرامشم باشه و خیلی از اوقات این تجملگرایی ما رو از هم دور کرده. ما که حالا خیلی هم قدیمی نیستیم و در واقع تقریبا نیم قرن از عمرمون گذشته، یادمون چقدر رفت و آمد و مهمانی داشتیم. من یه چیزی سوگمندانه بگم، برای خودم اتفاق افتاده، برای من اتفاق افتاده که الان نسل‌های دوم، سوم و چهارم ما یواش دیگر یواش یواش همدیگر رو نمیشناسن. یعنی این نوه دایی اون مثلا پسر دایی اون پسر عمو نمیشناسن و قدیم این نبود. گاهی اتفاق افتاده فامیلی نزدیک یا نیمه نزدیک بعدن دانشگاه رفتندن، فامیلشون یکی که این مثلا نوه دایی ماست، اونم نوه عموی ماست. اینقدر این رفت و آمد تا چون تجمل گرایش کردیم. اگر سادگی باشه، رسول خدا مهمانی ساده داد به فامیلش، انظر اشکیرت اگر اقربی. اینم سومین در واقع، حالا من برای هر کدوم از اینا نمونه هایی هم نوشتم اما دیگه رد میشم از کنارش. چهارم، حاکمیت ارزش های اخلاقی. یه بار دیگه مرور میکنم، خانواده فاطمی با خانواده غیر فاطمی فرقش چیه؟ بنده هیچ وقت منظورم این نیست که شما فیزیک زندگی حضرت فاطمه رو بیارید مثل جامعه، نه، اونجا حصیر بوده شما فرش بیانداز، اونجا اسب بوده شما ماشین سوار شو، اونجا لباس با دست بوده امروز لباس شویی برقیه، نه اونو من نمیگم. اما این خانواده یه خصوصیاتی داره، هزار سال دیگه هم این خصوصیات به روز اون روز به روز بوده، امروز هم به روز. نخست، حاکمیت معنویت و خدا محوری در این خانواده. نکته دوم، در این خانواده عبارت است از در واقع رعایت حقوق. نکته سوم، ساده زیستی. نکته چهارم، حاکمیت ارزش‌های اخلاقی، صداقت، امانت، وفا. اجازه بدید در این محضر شریف تبرکاً این روایت رو بخونم و این در واقع نورانیت جلسه ما بشه، چون خودشون فرمودن محاسن کلام ما رو برای مردم بگید، مردم از ما تبعیت میکنن. صادق آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، فرمودن چهار چیز انسانو آقا میکنه، بالا میبره، رشد میده، محبوب میکنه. اربع و خصال یسود و بهل مرع. چقدر خوبه اینا تو جامعه پیاده بشه. نمیخوایم آقا باشیم، الله رحمت کنه امام عزیز تو به زهرا فرمود آقایان نظامی، ارتشیان نمیخواید آقا باشید؟ کی بدش میاد آقا باشه؟ کی بدش میاد والا باشه؟ محبوبتن فی ارزک و سمائک باشه. فرمود چهار ویژگی شما رو آقا میکنه، والا میکنه. ال افه ول ادب ول جود و افت و ادب و سخاوت و جود در زندگی که انسان عفیف باشه، انسان مؤدب باشه. ول عقل، خرد، عقلانیت و احساس، احساس نه، یاد عقلانیت باشه. یه بار دیگه عرض میکنم، فرمود ال افه ول ادب ول جود ول عقل. ارزش های اخلاقی تو زندگی فاطمی حاکمه. ببینید همین روزها وقتی امیرالمومنین نشست کنار بستر حضرت زهرا، که من غالبا وقتی میرم خطبه عقدی بخوانم برای دختر و پسرهای جوان اینو میخونم اونجا، یعنی این جمله رو میگم، عرض کرد علی جان سه چیز تو این زندگی من با تو نبود: دروغ، خیانت، مخالفت. من دروغ بد نگفتم، خیانتم بد نکردم، مخالفتم بد نکردم. بینی و بین الله، اگر توی خانواده یه همچین زنی پیدا بشه که بگه من تو زندگی با تو صادق بودم، امانتدار بودم و در طول زندگی مخالفت نکردم، بله اون ور قصه هست. امیرالمومنین فرمود والله نمرو عصبانی کرد، ما اغضبتنی و ما اغضبتو. این میشه حاکمیت ارزش‌های اخلاقی. خب دیگه جمع کنیم بحث رو. و پنجمین نکته‌ای که در این خانواده قوام خانواده فاطمی است، اصل محبت و عشق. به هم بگن روحی لروح کل فدا، جونم فدا هستید بفاد. اینه که به هم بگن فداها ابوها، پدر به دختر بگه فداها ابوها، زهرا به شوهر بگه روحی لروح کل فدا، علی در هم فقدان همسر بگه نفسی علا زفراتها محبوسه. این اصل محبت که در روایت داریم، اگر مردی به همسرش بگه من تو رو دوست دارم، هیچگاه از ذهن او بیرون نمیره. این محبت اگر باشه، این کانون گرمه، وقت مرد دلش جای دیگه نیست، زن حسرت زندگی های دیگر رو نمیخوره. میشه در اوج سادگی این محبت یه چتری باشه برای پویایی زندگی. این همه یه حرف من بودم شب محضر، در واقع این منبر در محضر مقام معظم رهبری حفظه الله، که حالا محضر خودشونم من سالهای قبل عرض کردم. به هر حال این منبر مخاطبش مردم عموم هستن، دختران، پسران، آقایان، خواهران، عزیزانی که به هر حال این کلمات رو استماع میکنن، لذا باید فضای مباحث به گونه‌ای باشه که عموم بتونن در واقع یک درسی رو از این جلسه نورانی بگیرن. انشاءالله ثوابش باشه برای گذشتگان، اموات، شهدای عزیز و اموات و والدین مقام معظم رهبری، امام عزیز، شهید سلیمانی. انشاءالله همه از این سفره احسان بهره‌مند باشند. خب شب شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله. در تمام این مدت بعد از پیامبر کسی فاطمه رو خندان ندید. نمیدانم چه به این بانو گذشت که چهره در هم رفت، معصبت الرأس، باکیت العین، اشک چشم تو همه این روزها خشک نشد. خیلی حضرت آزار دید، دیشبم عرض کردم صدمات روحی و جسمی دید، اما شاید مثل فردایی اوضاع عوض شد. فاطمه دیدن لبخند میزنه، اصلا از جا بلند شد، لباس عوض کرد، بستر جا به جا کرد، بچه ها رو تفقد کرد، موهای زینب و شانه زد. آی بچه ها خوشحال شدن. شما می دونید یه زن تو خانه وقتی به جا بیفته، که همین جا دعا می کنم خدا همه یه مریض ها رو شفا بده، یه زن تو خانه به جا بیفته خیلی سخته. امیر المومنین از در وارد شد، نگاه کرد، چشماش روشن شد. بعد از 95 روز، 75 روز فاطمه لبخند به لب داره، چهره عوض شده. سوال کردن فاطمه جان بهتر شدید؟ الحمدلله حالتون مساعد شده. عرضه داشتن علی جان من امشب شب وداعم، انی اجد الموت الذی لا بد من. این چه حرفیه، چه سخنیه؟ من عین هاذ الخبر، از کجا این جمله روایت تو متن نقل بهار مرحوم مجلسی است، از کجا این خبر رو میدید؟ عرضه داشتن علی جان پدرم رو خواب دیده، فرمود دخترم هلمی الیه، بنیه هلمی الیه، دخترم اللیلتو اندنا، امشب پیش من هستی. آقا یه مرتبه امیر المؤمنین مثل یک ستونی که بریزه، این خبر او رو تکان داد. اینجا بود که فرمود حسنم، حسینم، بذارید من با مادر تنها صحبت کنم. آمد نشست کنار بستر فاطمه، سر فاطمه رو در دامن گذاشت، اخذ به رأسها و ترکه فی هجره. شروع کردن هر دو گریه کردن، هم امیر المؤمنین هم فاطمه زهرا. خیلی وداع سختی بود دیگه. خود حضرت زهرا فرمود، گفت علی جان پدرم گفته امشب مهمان منی و پدرم صادق الوعده، یعنی لحظات موندن من امشب و امروز پیش تو محدوده. ولذا عشق از چشمان امیر المومنین. فاطمه جان تو چرا اینقدر گریه میکنی؟ تو که به الحاق به پدر خبر داده شدی. علی جان من برای مظلومیت تو گریه میکنم. ابکی لما تلقا من بعدی، ساعد الله قلبک المهموم یا ابوالحسن، ساعد الله قلبک یا امیر المؤمنین. چه وداع سختی
و مثل فردا شبی چه کفن و دفن سختی کنار قبر زهرای مرضیه حاجب الحزن غمهای عالم به دل علی نشست. خدایا چه کنه؟ چگونه گلش رو میان گل بگذاره؟ چگونه سنگ لحد بر او بچینه؟ اول برای اینکه آرام بشه به پیغمبر سلام داد، السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازله فی جوارک. به رسول خدا سلام داد، قدری سخن گفت، همه روزه من این یه جمله، فاطمه جان رفتی، منم تو رو میان قبر گذاشتم، ولی میدانی نگرانیم چیه؟ لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی ابکی مخافت ان تطول حیاتی. فاطمه جان نگرانیم اینه بعد از تو عمر علی طولانی بشه، نگرانیم اینه بعد از تو من چگونه زنده بمانم. عمر علی در گرو صبر توست، اشک علی دست گل قبر توست، خیز و بیا رو به سوی خانه کن، گیسوی اطفال مرا شانه کن. فاطمه جان امشب کی جای تو میخواد نماز شب بخونه؟ جای مناجات و نماز شبت میشنوم زمزمه زینبت. بچه ها از بابا یاد گرفتن، از مادر یاد گرفتن که تو گرفتاری جدشون رو صدا بزنن، چون مادر تا بین در و دیوار قرار گرفت گفت یا ابتا یا رسول الله. بابا تا مادر رو میان قبر گذاشت گفت السلام علیک یا رسول الله. لذا زینبم از اینا یاد گرفت، گودی قتلگاه تا بدن حسین جروزمین دید صدا زدی یا رسول الله صلی علیک ملیک السما. هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون.